أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. الآيات القرآنية والتقليد في العقائد. از جانب برخی از اعلام ادعا شده است که برخی از آیات قرآن کریم اینها ناظر به ذم تقلید در عقاید است، و البته نه فقط نظارت این آیات بر تقلید از عقاید، بلکه بالاتر اختصاص این آیات به ذم تقلید در عقاید. از جمله مرحوم آیت الله خویی در تقریراتشون اینطور آمده: التنقیح امن الاجتهاد و التقلید، صفحه 90. اونجا دارد که ثم ان هناك آیات وردت في النهی عن التقلید و ذمه، كقوله عز من قائل و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقوله واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وغير ذلك من الآيات. إلا أنها أجنبية عما نحن بصدده، فإن محل الكلام إنما هو التقليد في الأحكام الفرعية بالإضافة إلى العوام غير المتمكن من تحصيل العلم بالمسألة. والآيات المباركة إنما وردت في ذم التقليد في الأصول، حيث كانوا يتبعون آباءهم في أديانهم. خلاصة الكلام این که مرحوم آیت الله خویی بنابر آنچه که در تقریراتشون آمده است، این آیات زامه نسبت به تقلید را ناظر به تقلید در اصول دین و عقاید دانستند. لکن به نظر میاد مطلب اینطور نباشه، به جهت اینکه تعلیلی که در این دعای مبارک آمده است، یکی در ذیل آیه اولا طبق حالا ترتیبی که ایشون فرمودند، اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، و همچنین در ذیل آیه ثانیه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، در یکی دارد لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، در دیگری دارد لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. لا یعلمون، لا یعقلون. این تعلیل در ذیل این دعای مبارکه خیر شاهد و خیر قرینت علا ان موردهما تلقون، مورد این دعای شریفه تلق هست، یا به تعبیر مشهور مطلق هست، و شامل تقلید هم در احکام می شود و هم در عقاید. ما چه دلیلی داریم که بگوییم اینها فقط در عقاید از آبائشون تقلید میکردند و مثلا در فرض بفرمایید که مناسک و احکام و قوانین از آباء خودشون تقلید نمی کردند و اتفاقا مسئله عقاید یه مسئله کلی است که انسان در ذهنش دارد، اما عمده مطلبی که اینها روزانه داشتن انجام میدادن همون چیزهایی بود که از آبا و اجداد خودشون فرا گرفته بودن و به عرف و عادت اینها تبدیل شده بود. به طور مثال بعض از این قبائل بودن که به راحتی به قتل و غارت میپرداختن، خرافات و رسوم جاهلی داشتن، روش‌های نادرست و غلط و انحرافی داشتن، اینا رو داشتن به شکل روزانه به انجام میرسوندن. فلذا دلیلی بر اختصاص ما نداریم و این آیات ناحیه از تقلید آبا به دلیل همین تعلیل موجود در ذیلشون که اون میگه آبا لا یعقلون شیئا ولا یهتدون و همچنین آبا لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، اینها در حقیقت ارشاد هستند به فقدان، به این که این نوع تقلید فاقد اون امر مرتکز اندل اغلا در تقلید صحیح و حسن هست. ببینید اون تقلیدی که مرتکز اون علیه از محضرتون که اغلاییان، اون تقلیدی که ارتکاز اغلایی بر صحت و حسنش وجود دارد، اون تقلید عبارت است از رجوع الجاهل الى العالم، رجوع الجاهل الى العالم، نه رجوع الجاهل الى جاهل مثله. ارتکاز اغلایی میگه این درست نیست، رجوع الجاهل الى جاهل مثله از قبیل هدایت و ضالل مثله هست. انسان گمراهی بخواد یه گمراه دیگر رو هدایت کنه، به تعبیر فارسی ما میگیم کوری عصاکش کور دیگر بود. خب این خودش کوره، بعد میخواد یه کور دیگه رو هدایت بکنه، این معنا ندارد. قیادت الاعمال مثله، آدم کور و نابینا بخواد یه کور دیگری رو رهبری کند و هدایت بکند، این نمیشه. فلذا این امر عند العقلاء مذمومه. در حقیقت این آیات شریفه به لحاظ تعلیل ذیلشون، اینها در واقع بیانگر این نکته هستند که این نوع تقلید فاقد اون نکته ایست که در تقلید صحیح و درست و پسندیده وجود دارد و اون نکته رجوع الجاهل الى العالم است، نه رجوع الجاهل الى بفرمایید که جاهل مثله. حتی گاهی اوقات می شود که گاهی مثلا در نسلهای بعدی یه اطلاعات بهتری هم پیدا میشه، اما در این حال و کماکان می خواهند از همون نسلهای قبلی تقلید بکنن و تبعیت بکنن. پس لذا از محضر مبارکتون که دلیلی ما بر اختصاص این آیات به تقلید در عقاید نداریم، بلکه از تعلیل ذیلشون تعمیم استفاده می شود. اینکه العلت قد تعمم اینجا مصداق دارد، تعلیل سبب تعمیم شده است. فلذا الکلام الکلام، یعنی همون دفاعیاتی که وجود دارد از تقلید در احکام و این که این آیات اجنبی از تقلید در احکام در نظر گرفته می شود، البته ما ادای این نکته که این آیات ناظر به عقاید مختص به عقاید هستند، اون دفاعیات اینجا هم مطرح می شوند و اینجا هم می آیند و اصل اون دفاع هم همین نکته است که خدمت شما عرض کردیم که اصلا این آیات اجنبی اما نحنفی هستند. به لحاظ چی؟ به لحاظ همین که این آیات ارشادن به فقدان اون نکته اغلاییه که قوام تقلید صحیح و بفرمایید که حسن به همون مطلب هستش. خب این مطلبی که اینجا لازم بود که بیان بشه. اما علاوه بر این آیات که حالا جز آیات ناحیه شمرده میشن، عذرخواهی میکنم آیات، بله ناحیه از تقلید شمرده میشن، ما یه سری آیات دیگری هم داریم که این آیات به شکل عام ناهی از ظنون و اعتماد به ظن و گمان هستند، مثل قوله تعالی لا تقف ما لیس لك به علم، همچنین قوله تعالی ای یتبعون الا الظن و انهم الا یخرصون، یا قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این آیاتی که به عنوان آیات ناهیه از ظنون، عمل به ظنون در واقع برشمرده میشه. خب درباره این آیات هم عرض میکنیم که نفس اجوبه‌ای که به این آیات داده میشود در سایر موارد، در سایر جاها، مثل اونجایی که بحث از خبر واحد ثقه مطرح میشود، چطور به این آیات ناهیه جواب داده میشود، دقیقا میفهمید چه عرض میکنم، یا فرض بفرمایید که در تقلید از احکام چطور به این آیات پاسخ داده میشود، نفس همون عجبه اینجا هم تکرار میشود. خصوصا ما میتوانیم یک مطلب دیگر رو اینجا اضافه بکنیم، مطلبی که قبلا هم ما بارها خدمت شما عرض کردیم، و اون این که التفات داشته باشیم به این که علم و ظن در لسان ادله نقلیه، اعم از آیات قرآنیه و احادیث معصوره از معصومین علیهم السلام، به معنای علم و ظن در فلسفه و منطق نیست، بلکه علم و یقین در لسان ادله و اون چه که در شریعت و عقیده مطلوب هستش، علم و یقین عرفی و عقلاییه که این معادل جزم و یقین بالمعنى العام عند المناطقه هست. آیان دقت دارن روی این معنا، چون ما اینو بارها تکرار کردیم و مفصل درباره صحبت کردیم، نمیخوایم اعاده کلام بکنیم در اینجا، خب بالاخره حالا بحث ها زیاد هست و فرصت نیست، فقط میخوام تذکر بدم که این نکته رو شما به عنوان یک نکته فوق العاده مهم و سرنوشت ساز و اساسی در ذهنتون داشته باشید. این که داریم عرض میکنیم، این اشاره به یک اشتباه و یک انحراف بسیار بسیار بزرگی است که در لسان برخی از اعلام رخ داده و در کتاب‌های علمی ما و کتاب‌های اصولی ما وارد شد، و للاسف این مطلب اینقدر انرژی ها رو از بین برده، اینقدر فرصت ها رو سوزونده، اینقدر بحث های لا طائل تحته رو از محضرتون که سبب شده که خدا میدونه چقدر مسیر رو دور کرده، چقدر محرومیت و حرمان ایجاد کرده، که ما تصور کردیم که آیه ای که میگه لا تقف ما لیس لك به علم، این علم یعنی همون علم و یقین و قطعی که در منطق و فلسفه میگه، چه ربطی داره؟ قرآن کریم دارد با عرف سخن میگه، با عقلا سخن میگه، نه با فلاسفه و مناطقه. لذا تعابیری که به کار میبرد با همون معانی به کار میبرد که عرف و عقلا به کار میبرن. مردم به چی میگن علم؟ وقتی میگه میدانم منظورش چیه؟ یعنی همون یقین منطقی 100% که مرکب از قضیتین است، ها؟ اون یقین مضاعف مد نظر هست که اینطوره. بله این امزو هست، اما لزوما اون نیست. من توجه میدم سروران گرامی رو، چون حالا این بحثی که ما بارها و بارها مطرح کردیم و مفصلا در ذهن آیان هست، ولی میخوام عرض بکنم اینو شما داشته باشید، اینو داشته باشید در تمام دروسی که شما حاضر میشوید، توجه به این نکته خیلی مهمه. شما گاهی اوقات میبینید که بی خود و بی جهت درس داره معطل میشه، استدلال هایی میشه که اصلا لزومی نداره، اصلا ثمره ای نداره، عرض محضرتون که و بی جهت ما توی یک مسیرهایی میفتیم که ربطی به ما نداره، مثل این وقتی کس دیگه تب کرده، کس دیگه عرض محضرتون که سرما خورده ما تب کردیم، با این بحثا مال مناطق و فلاسفه از ما اینجا درگیری میشیم، باش با اصلا به ما چه ربطی داره، از چه ارتباطی دارد این بحثا به ما؟ لذا این رو من تقاضا میکنم توجه بفرمایید، از همون اول علم اصول، از جایی که از یقین بحث میکنن، حجیت القطع مثلا فرض کنید در جلد دوم کفایه و جای دیگه بحث میشه، للاسف این اشتباه وجود دارد، این تو کلمات للاسف عرض میکنم تو کلمات عموم اعلام دیده میشه، یا بسیار از اعلام دیده میشه که انسان نمیتونه بگه خوب الحمدلله، لا اقل مثلا بعضی ها اینطور میگن، بعضی ها اونطور میگن، للاسف اونطور هست. گاهی اوقات تو کلمات برخی از اعلام انسان اشاراتی به این نکته میبیند، مثل علامه طباطبایی. اما در این حال همین علامه طباطبایی هم که گاهی اشاراتی به این نکته دارد، در جای دیگه انگار غفلت داشته از این معنا و دوباره گرفتار همون بحث ها شده است، تو بحث های اصولی و فقهی و عقائدی و اینها. و آقا اینا اصلا ربطی به هم دیگه ندارد. دقیقاً فهم چی عرض کنم. و این زمینه سازی هم هست برای کلیت بحث حجیت خبر واحد در عقائد. فلذا این مطلبی است، لذا لا تحقف ما لیس لک به علم. کسی نگد آقا خب این از گفته این آدم ظنی بر من ایجاد میشه، یا از تقلید ظنی بر من ایجاد میشود. کجا اون یقین منطقی حاصل میشه؟ مثلا عرض بکنم، البته میتونه اون یقین منطقی هم حاصل بشه، ولی کجا اون یقین حاصل بشود یا کمتر حاصل میشود؟ پاسخش واضحه، پاسخش واضحه. و اصلا ما اون یقین رو نمیخواهیم، نه اینکه مخالفشیم، اما نیازمند به اون نیستیم. حاصل شد فبها و نعمه، نشد هم مهم نیست. مهم این یقین بالمعنى العام، عرض محضرتون که این جزم اعتقاد جازم است، همونطور هم که شما در منطق این رو خواندید. پس این هم یک نکته مهمی که در اینجا مطرح است. همچنین آیاتی هست در اینجا که به اینها استدلال می شود بر جواز تقلید در احکام شرعیه. البته آیا ما جواز تقلید در احکام شرعیه رو از این آیات استفاده می کنیم یا عمده دلیل ما همون سیره عقلاییه است؟ خب این بحث موکول الی محله، فعلا من به این کاری ندارم، الا اینکه اگر به نحو اگری، اگر دلالت این آیات بر تقلید و جواز تقلید تام و تمام باشد و بشود از این آیات در جواز تقلید در احکام شرعی استفاده کرد، نفس الکلام و نفس الاستدلال در تقلید در عقاید هم قابل ذکر است. چرا؟ به جهتی که شما اگر مورد این آیات رو ببینید، اینا مطلقه، تلقه، عامه، اختصاصی به احکام شرعیه نداره، بلکه به عکس لعل کسی ادعا کند اتفاقا اینها درباره عقائده، کما اینکه ادعا هم کردن. اصلا یکی از ادله کسانی که نفی میکنند دلالت این آیات را بر احکام، بر تقلید در احکام شرعیه یا حجیت خبر واحد در احکام شرعیه، همین است که میگن این آیات ناظر به عقائده نه ناظر به احکام. مثل چی آقا؟ مثل آیه نفر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. اگر این آیه داله بر تقلید باشد به شکل عام که به عمومه و طلقه تشمل التقلید في العقائد، یا اینطور است، یا این است که ما ادعای کسانی که این آیه رو مختص به عقاید بودن میپذیریم. چرا؟ برای اینکه اونها ادعا میکنن این ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، این انذار به عقاید صورت میگیره نه به احکام. انذار به احکام معنا نداره. اینقدر فرض چی عرض کنم؟ حالا ما کاری به این نداریم، ما در جای خودم اینا رو بحث کردیم، اما علی فرض اینکه درست باشد، علی فرض هم که درست باشد، پس باز بالاخره تقلید در عقاید چی آقا؟ از این آیه شریفه استفاده می شود اگر دلالتش بر جواز تقلید رو ما بپذیریم. یا آیه سوره مبارکه نحل، آیه سوال، فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب از کجا این آیه اختصاص به احکام شرعیه در میاد؟ این عامه، تلقه، هر چیزی که نمیدانید. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و لعل به جهت شأن نزول آیه و مواردی از این قبیل و قرائنی که وجود دارد، اتفاقا این آیه بیش از این که ناظر به احکام شرعیه باشد ناظر به عقائده. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ناظر به عقائد باشد و هاکذا. حالا بعضی موارد دیگری که در اینجا ادعا شده است. فلذا جمیع آیاتی که ادعا شده است دلالت اونها بر جواز تقلید در احکام، این آیات جمیعاً می توانند در صورتی که دلالتشون بر جواز تقلید تام و تمام باشد، می توانند دال بر تقلید در عقائد هم باشند و یا حتی دلالتشون بر جواز تقلید در عقاید این اقوا هست. اما بعد از آیات به سراغ روایات میریم. الروایات و دالت علی التقلید، و میخوایم ببینیم آیا از این روایات چطور، آیا اینا لزوما احکام به دست میاد یا عقاید به دست میاد یا اعم از این دو. من تعدادی از این روایات رو خدمت شما میخوانم. بله، مرسله احتجاج و همچنین تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام اونجا دارد که فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه لا كلهم. اینجا میگد عوام غیر متخصصین اینها میتوانند، یعنی باید، اگر نمیخوان احتیاط بکنن باید تقلید بکنن از فقهایی که صائنا لنفسه صیانت نفس داشته باشن، نفس خودشون رو حفظ میکنن، حافظن لدینه دین خودشون رو حفظ میکنن، مخالفن علی هوا با هوا و هوس مخالف هستن، مطیعن لامر مولا اینا امر مولا رو اطاعت میکنن، فللعوام ان یقلدو عوام از اینها باید تقلید بکنن. خب حالا اینا که تقلید بکنن فقط در احکام نه، خود روایت ندارد این رو. ببینید بله، ما گاهی اوقات میشد از خارج امر رو زمینه میکنیم، مثلا میگیم آیه ارتکاز متشرعی وجود داشته است که تقلید فقط در احکام هست، آن یک ظهور عرفی بوده است که تقلید فقط در احکام هست، به زمینه عموم یا اینجا عرض خدمتتون که این عموم یا تلقی روایت رو تخصیص یا تقیید میزنیم. ولیکن اگر ما گفتیم اون ارتکازی که شما ادعا میکنید یا اون سیره‌ای که ادعا میکنید او اول کلام هست و محل کلام هستش، دلیلی بر تخصیص و تقیید روایت به مورد احکام شرعیه نداریم. مورد دیگه صحیحه احمد ابن اسحاق از عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته و قلت من اعامل و عن من آخذ و قول من اقبل فقال العمری ثقتی فما ادى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول. تا اینجاش هیچ نکته ای ندارد که این فقط احکام را اگر برای تو گفت او دارد، اگر از قول من احکام را نقل کرد حتما مطلب من رو به تو گفته، ندارد این رو. العمری ثقتی فما ادى اليك عني فعني يؤدي، این نسبت به محتوا و مفاد لا به شرطه، نسبت به محتوا و مفاد لا به شرطه، یعنی اختصاصی به احکام شرعیه ندارد. و ما قال لك عنی فعنی یقول، آنچه که از جانب من به تو بگوید درسته، این حرف من هستش، دقت بفرمایید. اما مفاد این چی باشد؟ مفاد این احکام باشد، اخلاق باشد، معارف باشد، عقاید باشد، نسبت به این جا عرض محضر موردتون که هیچ اختصاصی ندارد و لا به شرطه، نسبت به مفاد لا به شرطه. البته در ادامه میگد فاسمع له و اطع، که این اطع رو البته شاید ما ناظر به محضر احکام بدانیم، بگیم این چون دارد اطاعت بکن، این شاید ناظر به احکام باشد، ولی این عبارت قبلش فاسمع له به حرف او گوش بده، یعنی ترتیب اثر بده، توجه بکن، این دیگه اهمه دیگه اهم. بله بعد زمینه شده و اطع که شامل اخلاقی و شامل احکام و امور عملی میشه. فانه ثقت المأمون. بله قال و سألت ابا محمد علیه السلام عن مثل ذلك فقال العمري و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی و ادیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان، که نفس همون مطلب درباره عمری و فرزندش مطرح شده است. خب روایت دیگر اسحاق ابن یعقوب توقیع شریف، توقیع شریف. این راویش اسحاق ابن یعقوب هست که معروف هست که و اما الحوادث الواقعه فرجو فيها الى روات حدیثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله. البته به نظر میاد این ناظر به عقائد نباشد، کمان که ناظر به احکام هم نیست. اعلام اینجا بحث دارن میگن آ این ناظر به احکام نیست، به جهتی که در مورد احکام یه شخصیتی مثل اسحاق ابن یعقوب که به نظر میاد انسان جلیل القدری باشد، این آدم خودش میدوند که در احکام باید چه کار کرد، از چه کسی باید سوال کرد و تبعیت کرد. اینقدر فهم چی عرض کنم، در اینجا نمیگه احکام این حوادث، میگه خود این حوادث، وقتی در حوادثی رخ داد ما چه کار بکنیم، که این رو اعلام و فقها ناظر به امر ولایت و سرپرستی جامعه دونستن، حتی ناظر به تقلید هم بسیاری ندانستن. ولی به هر تقدیر هرچه باشد که این روایت بر تقدیر می شود گفتش که مرتبط با عقائد نیست، اما اینکه شامل احکام هم نمی شود و مسائل ولایی رو در بر میگیره، امور سلطانی رو در بر میگیره، همچنان که جناب شیخ اعظم انصاری هم فرمودن که این عمل حوادث الواقعه یعنی اموری که عادتا مردم به رئیس و سلطان خودشون رجوع میکنن، در این مسائل تکلیف چیست. شیخ اعظم انصاری اینطور فرمودن، جناب محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب همین معنا رو تایید فرمودن، سایر اعلام هم به همین ترتیب. روایت دیگری که در اینجا وجود دارد صحیحه عبدالله ابن یعفور هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انه لیس کل ساعت القاک، من نمیتونم همه ساعت شما رو ببینم، ولا یمکن القدوم، نمیتونم بیام پیش شما، ویجیع الرجل من اصحابنا فیسألونی ولیس عندی کل ما یسألونی عنه، مورد رجوع هم هستم، افرادی من از من سوال میکنن، من بلد نیستم جواب بدم. فقال ما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی، تو چرا سراغ محمد ابن مسلم الثقفی نمیری، از اون رو استفاده کن، محمد ابن مسلم راوی معروف. فانه سمع من ابی و کان عنده وجیها، محمد ابن مسلم از اصحاب پدرم بود، از راویان پدرم هست، از او فرا گرفته است و انسان وجیهی بود در نزد امام باقر علیه السلام. خب در اینجا باز ندارد که احکام یا عقاید، اینجا به نظر میاد که شامل هر دو بشه. بله عرض می کنم، چون از بس برای ما تکرار کردن که این روایات ناظر به تقلید در احکامه، ناخودآگاه تو ذهن ما این معنا جا افتاده. ولی اگر ما باشیم این روایت و لحاظ نکنیم اون مطالبی که گفته شده است و لحاظ نکنیم یا تشکیک بکنیم در اون سیره و ارتکاز عقلایی که ادعا می شود یا متشرعی که ادعا می شود، اینجا از خود روایت نکته‌ای به دست نمیاد که اختصاص به احکام داشته باشد. بله مانعی نداره، حالا عقاید اهم از اصول دینه دیگه، حالا بر فرض مثال اصل خدا رو هم نیاد از این سوال بکنه، دقیقا من چی عرض کنم، سایر موارد چطور، ما عقاید که اختصاص به خدا ندارد که، دقیقا من چی عرض کنم، سایر موارد هم به همین ترتیب داری چی عرض کنم. خب این یه مطلبی است که آیا اساسا قبلا هم اشاره کردیم به این نکته که در اصل وجود خدا و در یعنی در معرفت الله و معرفت النبی، اگر ما بخواهیم بر اساس مثلا فرض بفرمایید که حجیت شرعیه به اصل معرفت الله و معرفت النبی برسیم، دور لازم میاد، دور لازم میاد بر اساس حجیت شرعیه. حالا اون بحثش قبلا چه ها گذشته است در معنا.
دلیل انصراف
نه انصراف ها، انصراف چی میخواد؟ دلیل میخواد، ادعا که ارزشی ندارد که. چرا؟ منشأ این انصراف چیه؟ مثلا میگید آه ارتکاز متشرعیه، سیره عقلائیه است، یا نه میگید آه ما دلیل از خارج داریم. مثلا عرض کردم فقط در مورد معرفت الله و معرفت النبی، اگر کسی بگوید شخص میخواهد از طریق حجیت شرعیه که مثلا فرسون خبر واحد باشد یا تقلید باشد به معرفت الله یا معرفت النبی برسد، اینجا دور لازم میاد، دقت میکنید چی عرض کنم؟ این رو میپذیریم، ولیکن در تفاصیلش چطور؟ در تفاصیل چطور؟ در تفاصیل این موارد ببینید، مثلا فرض بفرمایید که ما وقتی میگیم آه کمال و توحیدهی نفی و صفات عنه، خب این مطلبی است که از روایت داریم ما میبینیم، تو نهج البلاغه داریم میبینیم، عقل محضر مبارکتون که این اقل اقلش این هستش که برای یه آدم عادی مثل بنده فرض بفرمایید، من وقتی با این مواجه میشم میگم آقا من چه میدونم، امیرالمؤمنین داره این طور میگه دیگه، پس حتما همینه. من چه عرض میکنم؟ امیرالمؤمنین داره، یعنی درسته اصل خدا رو من از این خطبه نخواستم اثبات بکنم، اما دیگه در صفات ثبوتیه، در صفات سلبیه، در اینها چه اشکالی دارد از اینها استفاده بشه. صحیحه یونس بن یعقوب قال قلنا عند ابی عبدالله علیه السلام فقال اما لکم من مفزع اما لکم من مستراح. ارزمتون که شما چطور مستراح ندارید؟ ارزمتون که بله، اما لکم من مفزع اما لکم من مستراح تستریحون الیه ما یمنعکم من الحارث ابن المغیره. چرا نمیرید سراغ حارث ابن مغیره؟ خب در چی؟ در احکام، در عقاید. لعل کسی بگد اتفاقاً صدر حدیث که با این بیان شروع میشه اما لکم من مفزع، اتفاقا این به عقاید بیشتر نزدیک باشد تا به احکام. نمیخوام بگم شامل احکام نمیشود، نه، ولیکن میخوام بگم شاید کسی ادعا کند این نظارتش به عقاید بیش از احکام هست. روایت علی ابن المسیب الحمدانی یا حمدانی قال قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیده ولست اصل الیک فی کل وقت فمن من آخذ معالم دینی. راهم دوره، همه وقت نمیتونم بیام خدمت شما، معالم دینم از کی بگیرم؟ معالم دینی، معالم دینی با عقاید سازگاری بیشتر دارد یا با احکام؟ با عقاید سازگاری بیشتری دارد، تناسب معالم دین با عقاید خیلی بیشتر از احکامه. باز عنایت بشود، نمیخوایم ادعا کنیم اختصاص به عقاید دارد لیس الا، ولیکن علی الاقل این استش که شامل عقاید میشه، بلکه شمولش نسبت به عقاید اقواست نسبت به احکام. فمن آخذ معالم دینی قال من زکریا ابن آدم القمی، قبرشون در شیخان هستش، المأمون علی الدین و الدنیا، دین و دنیا. خیلی جالبه، گسترده است، دقت میکنید چه عرض کنم؟ دین هم آیا فقط احکامه؟ نه، اتفاقا دین اولا و به ذات ناظر به عقائده و بعد شامل احکام هم میشود. قال علی ابن المسیب فلمن صرفتو قدمنا علی زکریا ابن آدم فسألتو عما احتجتو الیه. بله، عرض محضرتون که خب اینم یک روایت. روایت دیگر رو هم بخوانیم، در روایات خب زیاد هست، من یه رو از بله، عن عبدالعزیز ابن المهتدی و الحسن ابن علی ابن یقطین جمیعا عن الرضا علیه السلام قال قلت لا اکاد و اصلو الیک اسألوک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی. باز تعبیر معالم دین دارد که عرض کردیم که به عقاید نزدیک تره. فقال نعم، بله، وقتی هم حضرت فنعم، این دیگه تأیید کل مفاد سؤال هستش، همون معالم دین رو هم در واقع اینجا بیشه استفاده کرد. روایت دیگر باز از عبدالعزیز ابن مهتدی قال قلت للرضا علیه السلام ان شقتی بعیده فلستو اصلو الیک فی کل وقت فآخذ معالم دینی عن یونس مولا آل یقطین قال نعم. باز تأیید فرمودن. روایت دیگر احمد ابن حاتم ابن ماهوی قال کتبت الیه، یعنی ابوالحسن الثالث علیه السلام، نامه به ابوالحسن الثالث نوشته، اسأله عن من آخذ معالم دینی و کتب اخوه ایضا بذلك فکتب الیهما فهمت ما ذکرتما فاصمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهما کافوکما ان شاء الله تعالی. باز بحث معالم دین مطرح است که حضرت میگن که هر کسی که عمری را در حب ما صرف کرده است و در امر ما کثیر القدم هست، از این تبعیت بکنیم. فضل ابن شازان عن عبدالعزیز ابن مهتدی و کان بله میگد که عن الفضل ابن شازان عن عبدالعزیز ابن مهتدی و کان خیر امی رأیته و کان وکیل الرضا علیه السلام و خاصته، قال سألت الرضا علیه السلام فقلت انی لا القاك فی کل وقت فعن من آخذ معالم دینی، فقال خذ عن یونس ابن عبدالرحمن. عن شعیب العقرقوفی قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال عليك بالأسدي يعني أبا بصير. و همچنین روایات دیگری که در اینجا میشه اشاره کرد که من دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم. این روایات که ما خواندیم یا این است که اساسا ربطی به عقاید و احکام ندارد، ظاهرا توقیع شریف از همین قبیل باشد، دقیقا میفهمم چه عرض کنم، یا این است که اگر هم مربوط به احکام می شود اختصاصی به احکام ندارد، می تونه شامل عقاید بشود، و یا این که شمولش نسبت به عقاید و نظرش به عقاید اقواست از شمول و نظرش نسبت به احکام. فلذا از حیث روایات هم ما مشکلی در این زمینه نداریم، روایاتی که منع بکنند از تقلید در عقاید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما تیپ این روایت